نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون. پنجشنبه دیگر از راه رسید و از این لحظه تا حدود 25 دقیقه پیش رو با برنامه فرصت نیلگون با شما همراه خواهیم بود. واژه اقتصاد آبی به گوش خیلی آشناست. در واقع اقتصاد آبی برگرفته از رنگ آبی گستره‌های دریایی و در برگیرنده کلیه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به عرصه‌های آبی و سواحلی و طیفی وسیع از بخش‌های مستقر و نوظهوره. گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر از فعالیت‌های سنتی همچون شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهوری از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه خودتون، برنامه فرصت نیلگون. در برنامه دیگر درباره موقعیت صنعت حمل و نقل دریایی در ایران و چشم‌انداز صنعت حمل و نقل دریایی در ایران گفتیم. میتونید برای شنیدن برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد. و اما موضوع برنامه امروز، ضعف‌ها و چالش‌های حوزه حمل و نقل دریایی. می‌شنویم پیشنهادات و راهکارهای موجود در بهبود وضعیت حمل و نقل دریایی رو از زبان دو مهمان و کارشناسمون که در استودیو حضور دارن. خدمت شما جناب آقای مهندس سفری عرض ادب و احترام دارم. خوش آمدید به برنامه خودتون. درود بر شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان بزرگوار و همچنین شنوندگان خیلی خوب و محترمتون.
درود بر شما. و شما جناب آقای مسعود زاده، به شما هم عرض ادب و احترام و درود دارم.
سلام عرض میکنم. بنده هم عرض سلام دارم. تشکر از تهیه کننده برنامه و ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید.
درود بر شما. همراهی شما شنونده گرامی، شما مخاطب ارجمند، میتونه ما رو در پیشبرد و بهبود برنامه فرصت نیلگون راهنمون کنه. 30036 37 سامانه پیام کوتاه این برنامه رو فراموش نکنید. جناب آقای سفری، جناب آقای مسعود زاده، امروز قرار هست از ضعف‌ها و چالش‌های حوزه حمل و نقل دریایی از زبان شما بشنویم و میهمانی هم بر روی امواج تلفنی برنامه فرصت نیلگون حضور پیدا خواهند کرد که در وقت خودش معرفی خواهم کرد. بحث رو با صحبت‌های حضرت عالی شروع می‌کنیم. آقای سفری، پیشنهاد و راهکارهای موجود در بهبود وضعیت حمل و نقل دریایی چیست؟ چرا که تو برنامه دیگه به چشم‌انداز صنعت حمل و نقل دریایی پرداختیم و اوضاع خیلی به سامانی رو براش متصور نشدیم.
خدمتتون عرض کنم که چالش‌های صنعتی و صنعت دریایی ایران جدای از چالش‌های موجود در واقع سایر صنایع در کشور نیست عمدتاً. و خب متاسفانه در واقع با چالش‌های بسیار عدیده‌ای صنعت دریایی مواجه هستش. من اصلا دنبال این نیستم که فعلا نقاط ضعف‌ها رو اینجا بازگو بکنیم، چون چالش‌ها میتونن در واقع برای توسعه مهمتر باشن تا نقاط ضعف. نقاط ضعف معمولا موردی هستن و میشه اونها رو حل کرد.
بله.
خب این چالش‌ها زیاد هستن. من اگر اجازه بدین 4 تا موردی که به نظر خودم مهمتر هستن به صورت تیزروار و خلاصه بگم خدمتتون.
می‌شنویم مثلاش.
یکی از در واقع چالش‌های اساسی که ما در صنایع دریایی با اون مواجه هستیم، عدم تعریف جامع یکسان و هماهنگ از صنایع دریایی هستش.
بله.
امروز در جامعه دریایی ایران هر در واقع بخشی سعی می‌کنه که صنایع و حمل و نقل دریایی رو منتسب بکنه به بخش خودش. صنعت کشتی سازی میگه ما صنایع دریایی هستیم، حمل و نقل میگه ما صنایع دریایی هستیم، شیلات خودش رو در واقع صنایع دریایی میدونه و درست هم میگن. اما ما بایستی در واقع تعریف جامعی داشته باشیم که این تعریف خدمتتون عرض کنم که توسط یک طرح تحقیقاتی و پژوهشی که در معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده این تعریف استخراج شده. امیدواریم که به زودی این تعریف در واقع انتشار پیدا بکنه و همه ما از اون بخوایم تبعیت بکنیم که بتونیم این تعریف جامعه رو دنبال بکنیم. به تبع در واقع نبود این تعریف جامعه، بخشینگری و نبود متولی در صنایع دریایی هم در واقع موج میزنه و بسیار در واقع چالش اساسی هست که اگر ما بتوانیم متولی در واقع واحدی برای صنایع دریایی داشته باشیم که بتونه به یک نوعی اونو در واقع سرپرستی بکنه و پرچم توسعه را در دست بگیره بسیار مهم هستش.
بله.
چالش بعدی در واقع خدمتون عرض کنم این که صنعت دریایی، من همیشه این مثال رو میزنم، میگم که اقتصاد دریا و صنایع دریایی از دریا و اقیانوس که تو ذهن ما خیلی بزرگ به نظر میرسه بزرگتره. این یعنی در واقع فراملی هست و پروژه هایی که تعریف میشه حتی ساخت یک شناور متوسط و کوچک میلیاردها تومان برای ساخت اون مواد هزینه بکنیم، خدمتتون عرض کنم که از عهده در واقع یک نفر سرمایه گذار ممکنه برنیاد. بنابراین در واقع نبود تأمین سرمایه برای ساخت کشتی مثلا در کشورهای اروپایی یا کره جنوبی یا چین تا 90% ساخته یک کشتی رو فاینانس 0% بزن میکنن و 10% هم در واقع خدمتتون عرض کنم بعد از تحویل کشتی طبق اقساط میگیرن از مالکان شناورها.
کمک میکنه که ترغیب بشن.
دقیقاً. بنابراین در واقع نبود فاینانس معتبر و در واقع بهینه برای سفارش به صنایع داخلی نه کمکی به مالکان و شرکت های کشرانی میکنه نه میتونه در واقع بخش کشتسازی ما رو توسعه بده. این هم در واقع یکی از چالش هایی است که ما باید فکر بکنیم که البته فکرایی شده اون طرح تحول صنایع دریایی که در برنامه قبلی به اون پرداختیم میتونه در واقع کمکی باشه در این راستا. و چالش بعدی که من میخوام ازش اسم ببرم چالش بین‌المللی بودن صنایع دریایی ما هست. من همیشه مثال میزنم در اروند یا که ما حتی اگر با شنا هم از این ور رود به اون ور رود بریم یک سفر بین‌المللی رفتیم، صنایع و حمل و نقل دریایی یک سفرها و در واقع صنایع بین‌المللی هستن که الزامات بین‌المللی تبعیت میکنن. از محلهای همین الزامات بین‌المللی بود که ما تحریم میشیم و ناجوان مردانه ترین تحریم ها مثل تحریم شرکت های بیمه، تحریم مؤسسات رده‌بندی، خدمتتون عرض کنم به خاطر وجود این الزامات بین‌المللی هست که ما و به ما در واقع دست به گریبان ما میشن و شدیدترین تحریم ها موقعی در واقع برای صنایع دریایی به عنوان نمادش صحبت شد که چون یک صنعت بین المللی هست و الزامات بین المللی وجود داره و این الزامات بین المللی رو که اگر از ما دریغ بکنن میشه تحریم. بنابراین ما در حوزه در واقع بین المللی هم بایستی تلاش بکنیم که زیرساخت هایی که مثل شرکت های بیمه ایرانی و مؤسسات رده بندی ایرانی که امروزه به شکل بین المللی دست کشور رو گرفتن در این حوزه هم در واقع و این چالش رو پاسخ دادن بتونن در بعد از تحریم هم به یک نوع در این عرصه بمونن.
بله.
و فعالیت خودشون رو ادامه بدن.
سپاسگزارم. تشکر از جناب آقای سفری. فاصله میگیریم و برمیگردیم ادامه برنامه فرصت نیلگون رو میشنویم و صحبت های آقای مسعود زاده. بسیار سپاسگزارم از اینکه برنامه فرصت نیلگون رو از شبکه رادیوی اقتصاد برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیام کوتاه 30,367 رو فراموش نکنید. میتونید صحبت‌ها و مطالب خودتون درباره این برنامه و صحبت‌هایی که میهمانان حاضر در استودیو مطرح می‌کنند رو برای ما ارسال بکنید. دوست عزیزی همراه بوده با سامانه پیام کوتاه 30,367 برنامه فرصت نیلگون و برای ما نوشتن که جشنواره ها و نمایشگاه هایی تا چند سال پیش در استان ما برگزار می شد، البته نگفتن کدوم استان هستن، و کمک می کرد که در مدت برگزاری فرصتی باشه تا رونقی بگیره کسب و کار دریایی. با همین پیامکی که به دستمون رسیده آقای مسعودزاده صحبت های حضرت علی رو می شنویم.
خواهش میکنم. حالا حسب بر اتفاق بنده 8 سال دبیر نمایشگاه بین‌المللی دریایی بودم که بیشتر توی جزیره کیش برگزار میشد.
خب احتمالاً از جزیره کیش بودن تایمکی که ارسال شد.
در بندر عباس هم داشتیم این نمایشگاه رو. بله خب نمایشگاه ها عرصه‌ای هست برای این که تولید کننده ها و کسایی که نیاز دارن به اون کالا یا خدماتی که تولید کننده ها ارائه میدن اونجا میتونن جمع بشن. این نمایشگاه برگزاریش تو جزیره کیش باعث رونق به جزیره کیش هم میشد، یعنی ما داشتیم مواردی که حتی بلیت گیر نمی اومد تو اون تاریخ ها و قیمت های بلیت و هتل و اینها خیلی بالا میرفت، بازارهای کم شلوغ میشد و اینها. اینها از مزیت هایی که میتونه برگزاری نمایشگاه داشته باشه برای استان های ساحلیمون که توی یکی دو سال گذشته حالا به دلایل اقتصادی و بعضاً به دلایل ناهماهنگی که در بخش دریا ما داشتیم به اون قوت برگزار نشد. امسال هم که داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم به خاطر این بحث کرونا احتمال داره که اگر ادامه دار باشه به صورت مجازی این رو برگزار کنیم. یه طرحی رو بنده آره تهیه کردم که ولی چشم، مرسی از تذکرشون، ممنون. سعی می‌کنیم که مقدار، نمی‌دونستیم که اینقدر جذابیت داره برای ساحل نشینای ما.
بسیار عالی. البته یه مقدار پیامک این دوست شنونده‌ای که برای ما ارسال کرده بودن فاصله گرفته از بحث اصلی برنامه‌مون که ضعف‌ها و چالش‌های حوزه حمل و نقل دریایی هست. صحبت‌های شما رو درباره چالش‌های پیش رو می‌شنویم، همونجور که آقای سفری با ما صحبت کردن و چالش‌ها رو برشمردن. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای امین افقی، عضو محترم هیئت مدیره و معاونت بندر و حوزه خزر در منطقه بندر انزلی. خدمت شما جناب آقای افقی عرض سلام و درود دارم، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون. دو مهمان عزیز هم در استودیوی برنامه حضور دارن، آقای مهندس سفری و آقای مهندس مسعود زاده.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، عرض ادب دارم خدمت مهمان عزیز برنامه، خدمت شما هستم در خصوص مباحثی که فرمودیم و معتقدیم بسیار باید هدفمند در خصوص چالش های حوزه حمل و نقل دریایی عمل کنیم تا بتونیم چشم انداز کشورمون رو با توجه به موقعیت استراتژیک کشور در این حوزه داره تحقق پیدا کنیم.
درود بر شما. نمیدونم از کی صحبت و آنچه که در برنامه فرصت نیلگون مطرح شده رو شنیدیم، اما اینطور با شما آغاز میکنیم که ظرفیت های حوزه حمل و نقل دریایی رو اصلا میتونید برشمرین برای ما؟
من در حوزه تخصصی که ما مشغول به فعالیت هستیم، من فقط اصلاح میکنم، من معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی هستم. ما در سازمان منطقه آزاد انزلی در محدودمون دو بندر داریم، یک بندر کاسپیان که در دو سال اخیر افتتاح شده، یک بندر نسل سوم با آبخور مناسب پسکرانی که میتونه واحدهای صنعتی اینجا مستقر بشن، و یک بندر انزلی، بندر قدیمی انزلی که سالهاست دروازه ورود کالا از کشورهای حاشیه خزر بوده در محدوده منطقه آزاد قرار داره که به تبع مباحث حاکمیتش با سازمان منطقه آزاد و مالکیت و مدیریتش در سازمان بنادر. در خصوص موردی که شما اشاره کردیم، به تبع توجه به مأموریت هایی که سازمان منطقه آزاد در حوزه توسعه مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خزر داره و تنها منطقه آزاد شمالی کشور محسوب میشیم، ما برنامه های خوبی داشتیم و در مسیر تحقق برنامه ها به هم چالش هایی هم که شما اشاره کردیم و مطمئنن یه بخشی رو مهمانتون گفتم برخوردیم. ما در حوزه خزر قوی ترین ناوگان دریای خزر خوشبختانه معتقد به جمهوری اسلامی و متعلق به جمهوری اسلامی کشیرانی دریای خزر بزرگترین ناوگان رو داره و بخش اعظم کالاها بین کشورمون و این کشور رو کشیرانی داره پوشش میده. ولی واقعیت اینه که ما در حال حاضر با دو مشکل مواجهیم. یکی اینکه نیاز به توسعه ناوگان داریم، چون با توجه به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه اوراسیا حجم مبادله تجاری افزایش پیدا کرده، حجم بار بسیار افزایش پیدا کرده و به سبب کشتی‌های دریای خزر با توسعه ناوگانش میتونه همچنان بالاترین سهم رو داشته باشه، و خوشبختانه با توجه به اینکه کشتی‌های دریای خزر شرکتیه که در محدوده منطقه آزاد ثبت شده، مطلع شدیم دوستان علاوه بر اینکه نوسازی میکنن ناوگانشون رو، در برنامه دارن که شناورهای جدیدی رو به ناوگان خودشون اضافه کنن و دو شناور جدید رورو که در حال حاضر برای حمل و نقل دریایی در خزر بسیار مهم هست، دو شناور رورو هم که شناور خزر در حال افزودن و خرید به ناوگان دریای جمهوری اسلامی در این دریا.
بسیار عالی، خیلی هم کامل بود جناب آقای افقی صحبت های حضرت عالی. فکر میکنید چالش های حوزه حمل و نقل دریاییمون چیا هست؟ سوالی که مطرح شد و آقای سفری پاسخگو بودن.
البته من متاسفانه صحبت مهمان عزیز شما رو نداشتم، ولی در حوزه دریای خزر چند چالش داشتیم که در حال رفع شدن. ما در محدوده خودمون در منطقه آزاد انزلی در حال ساخت اسکله رورو هستیم، به خاطری که بتونیم همزمان به کشتی‌های روهم جمهوری اسلامی خدمات بده. و اتفاق خوب دیگه ای که تا سال دیگه به بهره برداری میرسه اتصال محور رشت به بندر کاسیان، بندر انزلی با ریل، یعنی با اتصال بنادرمون به حمل و نقل سراسری ما میتونیم حمل و نقل چند رشی رو تکمیل بکنیم، چون بررسی ها نشون داده که تا وقتی که ما نتونیم در بنادرمون زیر ساخته حمل و نقل تکمیل کامل باشه، امکان فعال سازی کریدورهای بین المللی در مسیر رو از دست میدیم. در حال حاضر ما دو کریدور بین المللی مهم، یک کریدور شمال جنوب، کریدور نوشاپور رو داریم که من بوده 4 ماه پیش که ما در بندر استاراخان بودیم تونستیم اولین محموله آزمایشی رو از مسیر کریدور نوشاپور، کریدور شمال جنوب استاراخان و از اون مسیر به هامبورگ ترانزیت بکنیم تا بتونیم هم هزینه‌هاشو حساب کنیم، زمینش رو احساس کنیم، چون می‌دونیم کریدور نوشاپور بسیار کریدور استراتژیکیه و می‌تونه هم زمان حمل کالا و هزینه حمل کالا از اروپا به بمبئی رو کاهش بده. کریدور دیگه‌ای که این هم من فکر می‌کنم تو حمل و نقل دریایی ما باید اینقدر زیرساخت ایجاد کنیم که بتونیم پوشش بدیم، کریدور جدید چین، قزاقستان، ایران، منطقه آزاد انزلیه. این کریدور هم کریدوری که در راستای شبکه بین‌المللی وامیل بان رود، اون طرح بزرگ جاده ابریشمی جدید چینی‌ها اجرا می‌کنن و ما از اون مسیر از کشور چین الان داریم کالاهای مواد اولیه رو وارد ایران می‌کنیم.
یه تفاهم‌نامه‌ای هم امضا شده،
چند تفاهم نامه، یعنی حداقل ما سازمان منطقه آزاد که این کریدور رو برای بخش ایرانش فعال کردیم، ما هم تفاهم نامه با دولت قزاقستان داریم، تفاهم نامه با طرف چینی داریم، چون در چین هم شرکت های مختلفی دارن. ولی نکته مهم اینه که ما با این کریدور میتونیم یک مسیر جدید برای ورود کالاها از چین به ایران، مسیر سیف، مسیری که بسیار کوتاه‌تره. و در حال حاضر ما سال گذشته 45 کشتی تونستیم کالا از چین بیاریم مرز قزاقستان خورگوس، از اونجا به بندر اکتای قزاقستان و از همونجا با کشتی حمل بکنیم به بندر کاسپیان و واحدهای تولیدی کشور انتقال بدیم. این دو کوریدور باعث میشه که ما نیاز داشته باشیم بتونیم ناوگان حمل و نقل دریایی رو در خزر تقویت بکنیم، چون وظیفه انتقال کالا از بندر اکتاو به ایران در حال حاضر کشتی‌های در خزر داره انجام میده، یعنی بخش دریاییش رو این انجام میده. و ما میتونیم یه نکته دیگه که شما فرمودین چالش، ما باید در بنادر خزر عمق آبخور بنادر اونم افزایش بدیم، یعنی در حال حاضر ما در خزر کشتی‌های 3000 تن، 5000 تن و 7000 تن دارن تردد میکنن. قاعدتا ما میتونیم امکانی که وجود داره با افزایش آبخور بنادر خودمون امکان تردد کشتی‌های با تناژ بالا رو در خزر فراهم بکنیم و این کمک میکنه که هزینه تمام شده برای تاجر کمتر بشه و همین هم مزیت رقابتی و مزیت نسبی برای بنادر ایرانی در خزر ایجاد.
متشکرم از اینکه با برنامه فرصت نیلگون همراه بودین. گفتگو کردم با جناب آقای امین افقی، عضو محترم هیئت مدیره و معاونت بندری و حوزه خزر، سازمان منطقه آزاد انزلی. درود بر شما، خدا نگهدار حضرت علی باشه. خدا حافظ.
درود بر شما.
سپاس از شما شنونده عزیز که در این پنج شنبه برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. 11 تا حوالی 11:30 هر پنج شنبه میتونید این برنامه رو شنونده باشین. دو مهمان گرامی در استدیوی ما حضور دارند. دعوت میکنم از آقای مسعودزاده پیرامون موضوع امروز برنامه ضعف‌ها و چالش‌های حوزه حمل و نقل دریایی صحبت‌های شما رو بشنویم. چالش‌ها رو اشاره داشته باشید.
بله، من چالش ها رو به طور عام برای کل صنعت دریایی در نظر می گیرم. خب طبیعتاً هم نقد دریایی هم جزش هست. یکی از مهمترین چالش هاش رو من فکر کنم برنامه شما داره حل میکنه، بحث همزبانی که باید باشه چه بین جامعه و متخصصین دریایی، چه بین متولیان امر، که این فرصت طلایی رو
افقی از سازمان منطقه آزاد
نه همین برنامه شما برنامه فرصت نیلگون بله. به نظر من فرصت طلایی هست برای اینکه تو این بحث فرهنگسازی و آشنایی جامعه با صنعت دریایی، چون واقعا قبول بفرمایید که واقعا مسئولین و مردم ما خیلی با دریا مانوس نیستن. آره هنوز مزیت‌های دریا رو لمس نکرد. یکی از چالش‌ها که من اسمشو میتونم بذارم نقاط قابل بهبود، پراکندگی مراجع تصمیم گیریه. واقعا بخشینگری و تعدد این متولیان باعث میشه که خیلی جاها بعضی کارها مخفول بمونه یا متوازن رشد نکنه.
بله.
که توی برنامه قبلی هم گفتیم که این تمرکز تصمیم گیری لااقل حالا یا در قالب وزارت دریایی یا در قالب یک معاونتی در ریاست جمهوری خیلی به اعتقاد ما میتونه این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنه. بله. و یکم عدم اجرای قانون ما، قانون در 12 سال پیش قانون توسعه صنایع دریایی تصویب شد، معافیت‌های مالیاتی، تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی،
بله، بله.
پرداخت وام‌های کم بهره، اینها همه درش دیده شده بود اما اجرا نشد. ما قانون که واقعا خیلی زحمت کشیده شده بود تا به تصویب برسه 10 سالش هم گذشت و اجرا نشد و این هم میتونه به عنوان یک نقطه ضعفی الان هست که خارجیه میاد توی مناقصه ایرانی شرکت میکنه با یک شرکت ایرانی و تازه ارزش افزوده ایرانیه باید ببینه که اون خارجیه نمیده. آره و بله، در صورتی که تو همه جای دنیا بلعکسه، میان شناورهای خارجی و پرچم خارجی که میان تعرفه‌ای براشون وضع میکنن یا مالیاتایی رو ازشون میگیرن که خیلی ترجیح براشون نداشته باشه بیان. این هم به نظر من از اون نکاتیه که باید بهش پرداخته بشه. به دلیل بالا بودن هزینه‌های کپکس یا هزینه‌های مخارج سرمایه‌ای در حوزه دریا، حتما باید راهکارهای استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی دیده بشه که این رو اگر به نظر من این هم از اهمیت بسزایی برخورداره. تر هست اگر سرمایه گذاری باشه انشالله همت مردم ایران هم هست که صنعت دریایی توسعه پیدا کنه.
بسیار عالی. یک دقیقه فرصت باقی است جناب مهندس سفری، شاید با پیامکی که ارسال شده بتونیم صحبت‌های حضرت علی رو جمع‌بندی بکنیم. گیسو از بندر آشوروده گفتن که کارشناس برنامه‌تون گفتن کریدور شمال به جنوب محور اتصال آسیای میانه به آب‌های گرم است، چرا ما الگوبرداری نمی‌خوایم انجام بدیم از کشورهای پیشرو در حوزه حمل و نقل دریایی؟ شاید جنبندی صحبت حضرت علی با این پیامک باشه بهتر باشه.
البته من خدمتتون عرض کنم که تا اونجایی که من متوجه شدم مهمان برنامه دقیقاً همین پیامک رو تبیین کردن.
بله.
یعنی در واقع کشورهای
گفتن چرا الگوبرداری نمی‌کنیم که اتفاقاً آقای افقی،
ولی آقای جناب آقای افقی به خوبی توضیح دادن که اتفاقا ما داریم الگوبرداری می‌کنیم
این کارو انجام
و خدمتتون عرض کنم این الگوبرداری مبتنی بر اینه که حمل و نقل بایستی چند وجهی باشه. چند وجهی یعنی اینی که در واقع ریل به بندر، بندر به ریل یا ریل به در واقع جاده، اینها بتونه در واقع به شکل کاملا ترانزیت چند وجهی به خودش بگیره که جناب آقای افقی هم خیلی به خوبی توضیح دادن. و در جواب این عزیزمون در واقع این هم که در واقع به عنوان یکی از چالش‌های حمل و نقل به ویژه حمل و نقل دریایی میتونیم در واقع ازش اسم ببریم، خدمتشون عرض بکنیم که خوشبختانه امروزه الگوبرداری از کشورهای دنیا در حال انجامه و جناب آقای افقی هم به خوبی بهش اشاره کرد.
سپاسگزارم. سپاس از هر دو میهمان گرامی که در برنامه فرصت نیلگون حضور داشتن، جناب آقای مهندس پیمان مسعودزاده کارشناس ارشد دریایی و همینطور مهندس حسن رضا سفری عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران. سپاس از شما شنونده گرامی که فرصت نیلگون رو برای شنیدن انتخاب کردید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سامانه پیام کوتاه 30367 رو فراموش نکنید. تا پنج شنبه دیگر همین لحظات، بدرود.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
هوا گرم بود، انگار از حرم گرمایی بود که از نفس جمعیت بیرون میزد. قیافه ها غریب بود، نوعی بهت در چهره ها بود که جلو نمایش اندوه را گرفته بود. با خودشان حرف می زدند، بعضی ها هم ساکت می دویدند، بعضی ها پرچم و کتل های محرم را به دست گرفته بودند، سیاه و سبز و قرمز. سر و صداها زیاد بود. عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، خمینی بچه کم دوش خواست.
لندگروز سپاه که از بلندگوش صدای قرآن می آمد به سختی عبور می کرد.
سه‌شنبه 16 خرداد 68 بود. هوا گرم بود. از بالا فقط ساختمان ها معلوم بودند، درخت ها و تیرهای برق. بقیه زمین همه جا سیاه بود. قرار بود او را در بهشت زهرا دفن کنند. زمینی را در شرق بهشت زهرا برای دفن امام آماده کرده بودند. همه این کارها یک شبه انجام شده بود. در این مورد آینده نگری کرده بودند. زمین خاکی بود. اینکه یک شبه این زمین را به نوعی محصور کنند و دورش دیواری درست کنند کار ساده‌ای نبود. دور تا دور محل را با کانتینر و اتاقک‌های پیش ساخته محصور کرده بودند. سیل جمعیت می‌خواستند به داخل منطقه محصور راه پیدا کنند. حسی غریب در مردم آنها را مجبور می‌کرد که از دفن امام جلوگیری کنند. هلیکوپتر حامل تابوت روی سر جمعیت آنقدر پایین می‌آمد که به نظر می‌رسید ملخ دمش با سر و دست مردم برخورد می‌کند. هلیکوپتر سعی می‌کرد جمعیت را بترساند و فراری دهد، اما جمعیتی که سالها با جنگ و موشک و هواپیما مثل یک واقعه طبیعی برخورد کرده بود، از یک هلیکوپتر که نمی‌ترسید.
جمعیت مانع ورود هلیکوپتر می‌شد.
هلیکوپتر شاید تا یک متری به زمین نزدیک می‌شد. مردم خم می‌شدند، روی زمین دراز می‌کشیدند، اما اجازه نمی‌دادند تا هلیکوپتر روی زمین بنشیند. شاید هیچ کس دلیل عقلانی برای این ممانعت نداشت، اما همه کارها که عقلانی نیستند. اعداد وقتی از مقادیر محسوسی بیشتر می‌شوند، دیگر هیچ مفهومی را منتقل نمی‌کنند. صدها هزار نفر آدم با 1 میلیون با 10 میلیون خیلی تفاوت ندارد. هیچ کس اندازه دریا را به عدد قطره‌ها نمی‌گوید. دریایی از آدم، اگرچه دریا را از ماهی ها گرفته بودند، ماهی ها خود دریا شده بودند. دریا موجی غریب داشت، بلند و توفنده. آدم ها را به دیواره کانتینر ها می زد. بعضی ها روی زمین می افتادند، آدم های دیگر بلافاصله رویشان را پر می کردند.
نزدیک بهشت زهرا خاک‌ها مثل خاک‌های جنوب می‌شوند.
خاک‌های بهشت زهرا مثل خاک‌های جنوبند. این شاید به خاطر به خاک سپردن بعضی آدم‌ها در بهشت زهرا باشد. آدم‌هایی که گوشت و پوست و استخوانشان از خاک‌های جنوب ساخته شده است. بوی خاک‌های جنوب را همه حس می‌کردند. خاص آنهایی که لباس خاکی و سبز تنشان بود،
خاص آنهایی که با ویلچر آمده بودند.
سپاسگزار از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد. میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما اعلام کنید. در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید 21 دقیقه با برنامه بهارستان.
بهارستان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، به برنامه این هفته بهارستان، مجموعی از گفتگوها و مطالب مربوط به فعالیت‌های